أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين از امیر المومنین علیه السلام هست این روایت که من اتخذ طاعت الله بضاعه اتته الارباح من غیر تجاره، کسی که اطاعت خدا رو کالای خودش قرار بده سودها از اطراف برای او خواهد رسید بدون اینکه اقدام به تجارت بکنه. در بعضی روایات ما هست که خدای متعال حدیث قدسیه می فرمایند که من دنیای بندگانمو تضمین کردم و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزق، ولی آخرت رو برای احدی تضمین نکردم. لیس للانسان الا ما سعا، ولی خب شیطان اینها رو، این یه شیطانش من میگم، اینها بر اساس وسوسه شیطان همه عمرشو میذارن دنبال اون چیزی میرن که من تضمین کرده ام که نرنم انجام میشه، ولی دنبال اون چیزی که خودشون باید برن و تضمین نشده نمیرن، اونو به من واگذار میکنن. آخرت رو میگن خدا کریمه ولی دنیا رو خدا روزی رسونه نمیگن. خب عرض کردیم که این حرف از شیخ اشراق معروف شده که النفس و ما فوقها انیاتون صرفه، و دیدیم که ملا صدرا در جلد اول اسفار می فرماید که این چه تناقضیه که از یک طرف ایشون قائل است به اصالت ماهیت و این که وجود محال در خارج موجود بشه، از یک طرف هم میگه نفس و بالاتر از نفس موجودات دیگه اینا وجود محض. عرض کردیم که شیخ اشراق اینو نمیگه، این انیات نیست، این خواندن عبارت شیخ اشراق با تصورات خودمون. او اگر هم گفته وجود، وجود در کلمات او به دو معنا به کار رفت. اون وقت که میگه وجود امر اعتباریه به همین معنایی که در حکمت متعالیه و در حکمت مشیا متداوله وجود رو به کار برده، یعنی همین چیزی که مقابل ماهیت، این امر اعتباری. اما اونجایی که گفته نفس وجود بحته، خدا وجود بحته، وجود رو به معنای یافتن به کار برده، وجود به معنای وجدان. اونجایی که میگه نفس وجود بحته میخواد بگه تمام حقیقت نفس همین شعورش به خودش، یعنی حیات، حیات حقیقت نفسه، این موجود خداگاه بودن حقیقت نفس. عرض کردیم این صریحاً در خود تلویحات اومده. اونجا بعد از اینکه میگه نفس نمیتونه وجود باشه و بیان میکنه که حقیقت نفس همین مفهوم انا هست و مفهوم انم یعنی یک موجودی که خودشو درک میکنه، یعنی یک موجود خداگاه، به خودش اشکال کرده که مگه شما نگفتید که خود، بعدش هم میگه علل هم همینطورن، یعنی وقتی که نفس حقیقتش شد حیات علت نفسم باید حیات داشته باشه، چون علت تقوای از معلوله تا برسه به خدای متعال، که پس همه میشه حقیقتشون حیات. با این بیان بعد اشکال کرده به خودش که مگه شما نگفتید خدا وجود بحته؟ میگه گفتیم، ولیکن وجود بحت یعنی حی. وجود بحت به معنای نیست که شما میفهمید، وجود بحته یعنی خداگاهی صرفه. خداگاه چه موجودیه؟ موجودی که زنده باشه، حیات داشته باشه. یه وجود بحت به معنای حی. حالا شاهد باز برای همین حرف که ایشون از انیه اصلا نگفته، انیت گفته انیت، گفتیم این انیت مصدر از انس، مصدر جعلی از انس. انیت یعنی خداگاهی، یعنی حیات. النفس و ما فوقها انیاتون صرفه، یعنی اینا حیات محضن. حالا چند تا شاهد دیگه بر این چیز. و یشهد و لما ذکرناه فی تفسیر قول شیخ الاشراق من ان النفس و ما فوقها این نیات صرفه ما جاء فی شرح تلویحات لابن کمونه. ابن کمونه تلویحات رو در سه جلد شرح کرده که این نشر میراث مکتوب چاپ کرده کتاب رو. در این جلد سوم همین بحث رو، عبارات تلویحات رو اول نقل میکنه، بعد میگه که و کلامه فی هذا الفصل مرتبات بعضهی به بعض یتدرج علی ستة مباحث، به تدریج سه تا بحث رو مطرح میکنه که هیه من اشرف ما فی هذا الکتاب، که این شش تا بحث از شریفترین مباحث این کتابه. البحث الاول فی ان ماهیت النفس هی الوجود لا امر زائد. بحث اول اینه که ماهیت نفس همون وجوده. وجود یعنی چه؟ یعنی خداگاهی، یعنی خود را یافتن و نه چیز بیشتر، هیچ چی دیگه نیست. و برهانه، حالا داره حرفای شیخ اشراق ایشون شرح میده، یا ان الانسان انما عندما یشعر به ذاته و یشیر الى ذاته لا یجد فی ذاته الا امرا یدرک ذاته. یه وقتی انسان توجه به خود میکنه، به خود اشاره میکنه، در ذات خود جز همین رو نمییابه. چی رو؟ یه موجودی که خودش رو درک میکنه، خداگاهه. خب بقیه چیزا چی؟ میگه و سایر الاشیاء من الجسمیت و سوادیت و المقدار و الخصوصیات و غیر ذالک من الامور السلبیت و الاضافیه کلها لا یجدها ضروریتا فی ادراک هیل ذاته. وقتی خودشو درک میکنه میبینه اینا ضرورت نداره در من بودن. بلی لذی لا یمکن المدرک لذاته ان یشک فی هو کونه امرا مدرکا لذاته لا غیر. اونی که یه موجودی که خداگاهه نمیتونه درش شک بکنه، همینه که خداگاهه. خودش یک امریست که خودش رو درک میکنه لا غیر. فجمیع و حاضهی خارجتون از ذاته، پس همه اونایی که اونجا گفتیم خارج از ذاته. بعد نمیرسه به اینجا که و ماوراء الحیات من الامور الوجودیت و السلبیه لا یجدها ضروریتن فی ادراک انعیت النفس. غیر حیات از امور وجودی و سلبی اینا رو ضروری نمیبینه در درک انا. فالحیاتو هی ماهیتها، پس حیات ماهیت نفسه. همین آقایی که الان گفت ماهیت نفس وجوده، اصلا تیتر بحث اینه، فی ان ماهی البحث الاول فی ان ماهیت نفس یل وجود. اما حالا داره میگه که فالحیاتو هی ماهیتها، حیات ماهیت نفسه. والحی هو الموجود و عند نفسه و ظاهر لنفسه. حی یعنی موجود، اونی که موجود است پیش خود، یعنی خود رو مییابد، برای خود ظاهره. فلهذا یقال انه هو الوجود البحت، به خاطر همین میگن انیاتون صرفه، یعنی وجود محضه. وجود یعنی یافت محضه، یعنی حیات محضه. خب این شرح همون کلمات شیخ اشراقه. در حقیقت گفتیم عبارتش خودش ظهور داره، احتیاج به تمسک به این شارح نداره، ولی خب حالا شارح هم که میبینیم اینطوری معنا کرده. پس در شرح چیز صفحه 500 جلد 3، شرح تلویحات ابن کمونه جلد 3، همین عباراتی که خوندیم صفحه 545 546 این یه شاهد. شاهد دیگه و یشهد و لذالک ایزن ما صرح بهی فی غیر موطنن. جاهای مختلف شیخ احسان یا نفس ذاتش همون مدرک بودن خودشه، ذاتش همون حیاته. وقتی میگه ذاتش همون حیاته، پس دیگه نباید بگید ان نفس ما فوقها انیاتون صرفه، بگید وجوده. به خصوص حالا گفتیم با توجه به این که تو همون جا میگه آقا وجود امر اعتباریه، نمیشه حقیقت نفس باشه. پس و یشهد له ایزن ما صرح به فی غیر موطنه من ان ذات النفس هی الحیات الملازمه. حیات ملازم است لادراک شیء نفسه، موجودی که زنده است خودشو درک میکنه، خودآگاهه. فراج همین تلویحات صفحه 70 تا 73، التلویحات صفحه 70 تا 73. در اینجا یک حکایتون و منامون، یه حالت شبه خوابی برای من پیدا شد، ارسطو رو خواب دیدم، در حالی که خیلی در فکر بودم که حقیقت علم چیه. برام مسئله علم حل نشده بود، برام سخت بود، تا اینکه یک شب در یک خلسه‌ای در شبه نوم برام این پیدا شد که دیدم در یک حال بهجت فراوانی هستم و یک شبه انسانی برای من نمودار شد. دیدم ارسطوه و خیلی مفصل حالا توصیف میکنه. گفتم این مسئله علم برام مشکله. گفت ارجع الی نفسک فتنحل لک، به خودت مراجعه کن مسئله حل میشه. گفتم چگونه؟ وقت او گفت انک مدرکن لنفسک، تو خودتو درک میکنی. و ادراک و کل ذاتک اب ذاتک او غیرها، این که تو خودتو درک میکنی به وسیله یه صورتی درک میکنی یا نه به ذاتک درک میکنی، یعنی خود نفس خودش را درک میکنه. به تعبیر ما آیا این علم حصولیه یا حضوری؟ گفته اگه غیر باشه فیکون و لکه ازن قوتون اخرا او ذاتون تدرک و ذاتک، وقتی یه قوهی پس باید باشه که اون درک میکنه ذات تو را، یا یه ذات دیگه باید باشه که اون درک میکنه. وقت ما میریم سراغ همون ذاته و اون قوهه که آیا اون قوهه با یک قوهی درک میکنه یا مستقیم درک میکنه. بالاخره باید به ادراک بلاواسطه ختم بشه. و ازا ادرکت ذاتک به ذاتک، حالا که ذاتت رو به ذاتت درک میکنی، آیا به خاطر اینکه یه اثری در ذاتت پیدا میشه؟ گفتم بله. گفت خب حالا اون اثره اگه مطابق نباشه چی؟ گفتم خب اثر مطابق هست. گفت کلیه یا جزئی؟ گفتم که جزئیه. گفت نمیشه، برای اینکه هر علم حصولی چیه؟ کلیه. گفت کل صورت فی النفس یا کلیتون و این ترکبت ایزن من کلیات کثیره، یعنی یه مفهوم کلی رو 100 تا قید کلی دیگه هم بهش بزنی بازم چیه؟ قابل صدق بر کثیرینه. بعد گفتم من معنای انا رو درک میکنم. گفت خب میدونی انا مانع از وقوع شرکت نیست، مفهوم انا دیگری هم میگه انا، اونم انا، اونم انا، این که کلیه که در حالی که تو اونی که درک میکنی یه چیز جزئیه. پس مفهوم انا یه علم حصولیه، بعد از اون علم حضوریه پیدا میشه تا میرسه به اینجا که میگه فلما لم یکن علم که به ذاتک به قوت غیر ذاتک فَإِنَّكَ تَعْلَمْ أَنَّكَ أَنْتَ الْمُدْرِكُ لِذَاتِكَ لَا غَيْرَ. وقتی شما به خودت توجه میکنی و میبینی علمت به خودت به قوهی غیر خودت نیست، اون وقت میفهمی که تو یه موجود خداگاهی، لا غیر، غیر این نیستی. فَذَاتُكَ هِيَ عقلو والعقل والمعقول، ذاتت همین عقل و عقل و معقوله، یعنی ذات یعنی یه موجودی که مدرک خودشه، مدرک خودشه، ادراک هم عین خودشه. باز در همین در حکمت الاشراق صفحه 112 و حکمت الاشراق که میشه مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد دوم صفحه 112 عبارتش اینه، یه فاذا تفحصت فلا تجد ما انت به انت. اگه خوب تحقیق کنی و بررسی کنی اون چرا که تو به آن تو هستی، لا تجد ما انت به انت الا شیئا مدرکن لذاته، مگر اینکه یه چیزی هستی که خودشو درک میکنه. و هوا انعیتوک، این انم بودن تو همینه، همینه که یعنی یه موجود خداگاه. باز در همین تلویحات صفحه 115-116 و تلویحات صفحه 115-116 گفته همون مسئله تجردت به ذاتی و نظرت فی فوجدتها انیتا و وجودا، تا میرسه به اینجا که میگه اذا ادرکت مفهوم انا، من مفهوم انا رو که درک میکنم که مفهوم انا چی هست؟ گفت همون است که یافتن و ادراکه. فما زاد علیه من المجهول، هر چی غیر اینه برای من مجهوله. فهوه به نسبت علیه هوه، پس اون دیگه انا نیست، اون میشه نسبت به من هوه میشه. فیکونو خارجن انی، پس یعنی چه؟ یعنی تمام حقیقت من همینه که خودمو درک میکنم. باز در مطارحات صفحه 403-404 و المطارحات صفحه 403-404 اونجا فرموده که فل انسان رو به ما یتعطل برهان من هذا المأخذ الى وحدانیت الواجب، میخواد از این راه وحدانیت واجب رو اثبات کنه. میگه آخرش عبارتش اینه، فل انسان اندما یشعر رو به ذاته و اندما یشیر رو الى ذاته لا یجد فی ذاته الا امرن یدرک ذاته. فقط همینو میابه، وقتی خودش رو میابه به خودش اشاره میکنه، از خودش آگاه میشه، نمیابه مگر همین یه امری که یدرک ذاته، یعنی حی، یه موجود زنده، یه موجود خودآگاه. بقیه چی؟ میگه و ما یفرض من سلب موضوع، میگید این وجوده، یعنی خودش رو میابه. گفتیم یه اشتباهی که شیخ اشراق کرده، جوهر را که به معنای وجود لافی موضوعه، اون وجودش به معنای خودش گرفته، به معنای که خودش دوست داشته، گفته وجود یعنی یافتن. میگه نفس رو تعریف کردن به وجود لافی موضوع، وجود که یعنی یافتن، یعنی خودآگاهی. میگه اون سلب موضوع که میگید لافی موضوع یا لافی محل یا میگید اضافه به بدن داره، اینا کلها عرضیاتون خارجتون، اینا عرضیان برای حقیقت نفس و خارج از حقیقت نفسن. حقیقت نفس همون وجود است، اون لافی موضوع امر سلبیه. مگه میشه امر سلبی مقوم امر وجودی باشه؟ و همینطور اضافه به بدن یه امر اضافیه، مگه میتونه مقوم یک امر نفسی باشه؟ باز در مقاومات صفحه 186 و المقاومات صفحه 186 اونجا داره ثم اذا عرف ان النفس لا تترکب، نفس مرکب نیست، بل ماهیتها بسیطتون در راکه، ماهیتش بسیطه و اون ماهیت بسیطش هم همین در راکه بودنشه. وقت میگه فیجب ان یکون فاعلها مدرکن، اگه خودش در راکه فاعلش هم باید، یعنی خالقش هم باید مدرک باشه. و هو ابسط و افسل، در حالی که او هم بساطتش بیشتره و هم فضیلتش بیشتره، موجود برتریه. خب فاعلش باید اینطوری باشه، حتی فاعلش عبارت است از رب و نوع انسان، چون از نظر شیخ اشراق اون مثال افلاطونیه یه حرف اساسی و درستی، همونطور که آخوندم حالا در فصل بعد تمام سعیش اینه که اونو به کرسی بنشونه، حتی ینتهی الی اقصا اسبابها، تا برسد به خدای متعال که علت نهاییه. فیتعین ان تکون هی نفس الحیات، پس بعد همه اسباب خود حیات باشن، کما ذکرنا فی نفس، همونطوری که در نفس گفتیم، یعنی اگه نفس حقیقتش حیاته، اونم باید حقیقتش چی باشه؟ حیات باشه. خب حالا ما میخواییم یه خورده سر و صورت بدیم به این حربله، اصلش باطله، حالا میام سراغ استدلالش، الان میخواییم همینو بگیم. حالا شیخ اشراق با چه بیانی اثبات کرده که حقیقت نفس همین حیاته، که همون ادراک خوده، خود آگاهیه، به خود آگاه بودنه. میگیم که استدلالش در همون عباراتی اومده که جناب ملا صدرا رو وادار کرده که این حرفا رو بهش نسبت داده که النفس و ما فوقها انیات صرفه، واستدل شیخ الاشراق علا
ان ماهیت النفس هی الحیات، چون ایشون حیات با مدرک خود بودن رو مرادف میدونه.
از عباراتش خوب به دست میاد که میگه وقتی یه موجود مدرک لذات است یعنی حیه. خب در این کتاب تلویحات استدلال کرده برای اینکه ماهیت نفسی الحیاته، در کتاب تلویحات
فی تلویحات صفحه 115 تا 117، همون جایی که میگه در خود فرو رفتم، تجردت به ذاتی و نظرت فیها فوجدتها انیتن، یعنی همون انیت یعنی خود رو خداگاهی، وجود یعنی خود رو یافتن، و ضم الیها انها لافیموز. البته این هم هست که جوهره یعنی وجودیست که لافی موضوعه، لافی موضوع هم بشه اضافه شد، یعنی اون وجودان رو من یافتم. اونتا وجود به معنای همین خداگاهی، به معنای یافتن، لافی موضوع هم داره. و اضافات علل جرم، اضافه به بدن هم هست، که علتی رسمون لنفسیه، نفس بودن اصلا تعریفش اینه، تعریف رسمش اینه که باید اضافه به بدن داشته باشه. اما الاضافات فصادفت و خارجه و اما انا لام و فی موضوع و امرون سلبیون تا میرسیم. یه بارم عبارتشو خوندیم. سوال از خودش میکنه، لکه فصلون مجهول، میگه اگه فصل مجهول بخواد داشته باشم نمیشه، برای اینکه من انا رو درک میکنم و غیر انا چیزی درک نمیکنم، پس اون فصل من نیست. فصل مجهول میشه هوه نه انا، که اگه این استدلالش رو ما بخوایم برای اینکه ماهیت نفس و ما فوقها هی الحیات، و ما فوقها رو هم بنویسیم، هی الحیات استدلال کرده به ما حاصله. اگه بخوایم اینو شکل منطقی بهش بدیم اینه که مقدمه اولش اینه که انده تجردی به ذاتی، یعنی اون وقتی که با خودم خلوت میکنم، در خودم فرو میرم، با خودم تنها میشم و با چیز دیگه‌ای فکر راجع به اون نمیکنم و توجهم رو از همه چیز میبرم، ادرک تو ذاتی، خودم رو مییابم، التی هی معنا انا، اون ذاتی که همون معنای انا است. انا یه مفهوم داره، ولی اون مفهوم رو که من میابم هیچی، اونو کار ندارم، اون علم حصولیه، ولی خود اون معنای انا رو درک میکنم. و ما وجد تو اندت تعمقه، هرچی تعمق میکنم، خوب که تو خودم فرو میرم، الا امرن مدرکن لنفسه، جز یه موجودی که خودش رو میابه درک نمی کنم، الذی لیس الا نفس معنا انا، که این همون معنای انا است. معنای انا یعنی موجود خداگاه. این تقریبا عین عبارتشه، این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که و کل من ادرک نفسه و ما وجد الا امرا مدرکا لنفسه الذی هو معنا انا، هر کی اینطوری باشه، کانت حقیقته، پس حقیقتش میشه همین امر مدرک لنفسه، کانت حقیقته نفس الامر المدرک لنفسه، که همون الذی هو معنا انا. حقیقتش میشه اون. چرا؟ دلیلش اینه از لو کانت لهو حقیقتون اخرى لأدرکها حینما ادرک ذاته. میگه خودش یه یافته، غیر از این که من خداگاهم چیزی نیافته. پس معلوم میشه هر چی غیر اینه حقیقت اون نیست. به تعبیر دیگه غیر از این خداگاهی همه غایبن، مجهولن، ولی حقیقت خودش پیش او غایب نیست. این میشه یه شکل دوم. حقیقت او غایب نیست، هرچه غیر مدرکیت هست، مدرک لنفسه هست، غایبه. پس حقیقت او غیر مدرک لنفس نیست. این در حقیقت میشه یه استدلالی از شکل دوم. و به عبارت اخرى، حالا میخواییم همینو صورت مقدمه بنویسیم، به عبارت اخرى میتونیم یه همچین استدلالی بکنیم. مقدمه چهارم، ذاته عند ذلک، یعنی همون موقعی که تجرد به ذاته، لیست بغائبت عنه. ذاتش که از خودش غائب نیست، در حالی که و مقدمه پنجم، و غیر الامر المدرک لنفسه که اون مفهوم انا باشه، و غیر الامر المدرک لنفسه اون غایبه. بله بله، چهارم دوست، بله، غیر الامر غائب عنه، از او غائبه. خب نتیجه میده که پس ذاتش غیر امر مدرک لنفسه نیست. اذن مقدمه پنجم، ذاتی التی هی معنا انا لیست غیر الامر المدرک نفسه الذی هو معنا انا. خب و به عبارت اخرى، لیست غیر الحی، و به عبارت اخرى، لیست ذاته غیر الحی. چرا؟ از لیس الحی، اصلا حی یعنی همین، الا الامر المدرک لنفسه، یعنی همون که انا داره حی دیگه، حی یعنی انا، انا. مقدمه ششم، والواجب تعالی والعقول علل مفیزتون، یعنی علل فاعلی نفوسن، چون گفت علتشم باید حیات داشته باشه تا برسه به اون آخرین علت که اونم باید حیات داشته باشه. مقدمه هفتم، و کل علت مفیزتن، هر علت مفیزی اقوا وجودن من معلولها، از معلولش اقواست. این خودی بارها گفتیم، برای اینکه مساوی که نمیتونه باشه، اگر بخواهد مساوی باشه اون وقت خلف میشه در این که این علت و اون معلول. یا آقا دوتا موجود مساوی این علته؟ یعنی چی؟ یعنی این نسبت به او هیچ نیازی نداره، ولی اون تمام هستیش نیاز به چیه؟ به اینه. وجودش عین فقره به اینه. خب این که نشد مساوی؟ شما گفتی مساوی هن، در حالی که یکی هیچ نیاز به دیگری نداره، یکی تمام نیاز به اینه. پس نمیشه مساوی باشه. اگه نمیشه مساوی باشه به طریق اولا نمیشه علت پایین تر از معلول باشه. پس حتما باید علت فاعلی، علت مفیض گفته درست هم هست، علت فاعلی باید اقوایی از معلول باشه. یعنی اونی که میخواد معلول رو وجودش رو اعطا کنه به جای وجود، حالا اینجا ما باید بگیم حقیقتش رو اعطا کنه، یعنی حیات رو بده. اون حیات تمام حقیقت نفسه، خودش باید اقوا از او باشه. یعنی چه؟ یعنی باید یه حیات قوی تری باشه. خب اگه اینطوره مقدمه هشتم، و اذا کان الواجب تعالی والعقول اقوى وجودا من النفوس، اگه اینا اقوى هستن کانت واجدتن لکل کمال فی المعلول ممکنن فی العله. هر کمالی که توجه داره، هر کمالی رو نمیگیم، یه هر کمالی که بشه تو علت باشه مثل حیات. ولی این که بگی علت هر کمالی رو که معلول داره داره، این حرف نادرستیه. برای این که گفته این بارها یه کمالاتی هست که فقط در فرض محدودیت وجود معنا داره. اگر وجودی نامحدود شد دیگه اون کمال درباره او معنا نداره. مثل چی؟ مثل حرکت. حرکت تعریفش اینه کمالون اول، ولی مال چه موجودیه؟ مال موجودیه که باید بره به سمت کمال، یعنی ناقصه، یعنی محدوده. کمال میتونه داشته باشه، اما وجود لایتناها که معقول نیست درش این معنا. پس بنابراین اگر واجب اقواست، اگر اون علل اقوا هستن، پس بنابراین اونا باید این کمال رو داشته باشن. مقدمه نهم و آخرین مقدمه، و اذا کان الواجب والعقول واجدتا لکل کمال یمکن وجوده با فعل الا من کمالات المعلول فالواجب و عقول ایزن احیا. اونام باید حی باشن. وقت نتیجه میگه که ایزن النفس و و ما فوقها احیا اون صرفه حی محزن. رضا گفت الوجود البحث هم یعنی حی. رضا گفت ما هر جا میگیم الوجود البحث تو کتاب هامون به معنای حیه، به معنای موجود خداگاهه. خب این استدلال. اشکال اول این استدلال اینه که و فیه انه قد تقرر فی محل ان العلم حضوریا کان او حصولیا لهو مراته. گفتیم بارها هیچ موجودی نیست که یه معنا باشه، هر چی تو عالم موجوده یک خصوصیتش که موجود، همین موجود بود، اما هزار تا معنای دیگه هم با این موجودیت موجوده. چرا؟ برای اینکه یه معانی هست که در حکم نقیزه اینه، یعنی نمیشه مرتفع بشه. مثل اینکه اگه وجود داره خب باید یا واجب باشه یا ممکن، دیگه نمیشه بگی نه ضرورت وجود دارد نه ندارد، میشه ارتفاع نقیزه. یا باید ثابت باشه یا متغیر، یا باید مجرد باشه یا باید مادی، یا باید حی باشه یا باید غیر حی باشه. همینطور اگه اینطوری شد، پس علم حضوری بخوای به یه چیزی پیدا کنی یا علم حصولی پیدا کنی مراتب داره. چرا؟ و سر فی ذالک ان کل موجود مجمع لمعان کثیره. خب المرتبه الاولا، مرتبه اول ادراک، ادراک و موجودیت، همون واقعیت داشتن. حالا واقعیتش میخواد ماهیت باشه میخواد وجود، اصل واقعیت داشتن. چون شیخ اشراق هم که میگه تمام حقیقتش ماهیتش وجود اصلا هیچی نیست، خودش قبول داره که ماهیت قبل از خلق معدومه، با خلق میشه موجود. میگیم خب یه نوع علم، حالا چه حضوری چه حصولی، اینه که فقط بفهمیم هست، یعنی متحققه، هست به معنایی که شیخ اشراق هم توش وارد بشه، یعنی متحققه، یعنی مجعوله، یعنی اومده تو عالم. خب این یه نوع ادراک. مثل این که همه وقتی تو خودشون فرو میرن همینو میفهمن، فقط میفهمن هستند. من که میگه یعنی من همین که میابم، همین هستم. حالا یه خورده زور بزن، اون که شما گفتی هستم و خداگاه هم هست. خب این یه مرتبه ادراک، اصل موجودیت. مرتبه دوم که اون مرتبه است که شیخ اشراق رفته رو سراغش، مرتبه الاخرى ادراک و عرضیاته. عرضیاتش رو درک میکنه، اوصافی رو که داره، که خود این مرتبه و هذه المرتبه فی حد نفسها لها مراتب. چرا؟ از قد یتعلق الادراک به عرضی، فقط یه عرضی رو درک میکنه، و قد یتعلق به عرضیین و هاکذا. دو تا عرضیشو درک میکنیم، گاهی سه تاشو درک میکنیم. و المرتبه الثالثه عبارت هست از ادراک و ذاتیاته. خود این مرتبه هم فی حد نفسها لها مراتب، از قد یتعلق الادراک بالجنس العالی و قد یتعلق بالجنس المتوسط و قد یتعلق بالجنس الغریب و قد یتعلق به تمام ذاتیات، یعنی جنس غریب با فصل غریب. اینا همش ادراک ذاتیات. خب شما که تو خودتون فرو رفتید یعنی به خودتون علم پیدا کردی. کدوم تضمینی بود که تا تهش رو فهمیدید؟ فرمودید اندت تعمق، من بیش از این که من زنده ام و خداگاهم چیز رو نمیابم. خب میگم شما نمیتونی بیابی. انسان محدودیت داره، نمیتونه خودش رو، هرچی هم زور بزنه، هرچی هم تو خودش برو بره درک بکنه. چه دلیل شد برای این که حالا که شما بیشتر نیافتی پس نیست؟ این در حقیقت شما میگی چون من در خود فرو رفتم، خودم را که معنای انا است درک کردم، یعنی یه امر مدرک لنفسه درک کردم و بیشترم درک نکردم. بقیه چیزا هم غایبن، پس بقیه چیزا ذات من نیستن. شما اگه قول تونستی بدی که من تمام ذاتم را درک کردم، بله بقیه چیزها ذات شما نیستن، ولی شما از کجا میتونی یه همچین تضمینی بدی، یه همچین خودت یقین پیدا کنی که تمام ذاتتو درک کردی؟ شما ذاتتو درک کردی. ذات درک کردن میتونه در مرتبه اول باشه، میشه ذات رو به مرتبه دوم درک کرده باشی، میشه ذات رو به مرتبه سوم درک کرده باشی، ولی مرتبه سوم هم به این هست که یه ذاتیشو درک. حالا میگیم آقا این حیات ذاتیه، ولی فقط همین یکی رو درک کردی. اما از کجا که دیگه ذاتیات دیگه نداریم؟ چون من هرچی تعمق کردم نیافتم. خب نه، چه دلیل میشه؟ این همونه که میگیم عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود. شما نیافتی، به چه دلیل که نیست؟ شما که خدا نیستی که، شما که یه موجودی نیستی که لا یعزب عن علمه مثقال و ذره فی السماوات و الارض، شما یه وجود محدودی. پس با این بیان نمیتونی بگی تمام حقیقت من چیه؟ حیات منه. هرگز نمیشه. پس وقتی که شما خودت رو درک کردی، نمیتونی بگی و جناب خواجه اتفاقاً این فرمایشو فرموده، فراج اساس الاقتباس، اساس الاقتباس، من کتاب منطقی خواجه صفحه 411، یه معرفت چیزها امری نیست که حصول آن دفعتن واحدتن باشد، بل آن را مراتب است در قوت و ضعف و وضوح و خفا و خصوص و عموم و کمال و نقصان، و باشد که شیئاً بعد شیئاً حاصل شود تا به حد کمال رسد. و بیانش آن است که معرفتی هست چیزی را به ذات آن چیز، یه معرفته، این آخر نهایی ترین معرفت، و معرفتی هست همان چیز را به ذاتیات آن چیز، که این البته تفصیل همون ذات، و معرفتی هست همان چیز را به عرضیات است تش، و معرفتی هست او را به اشباح و نظایرش، و یکی از دیگری تمامتر است. میان حدی در نقصان که جهل محض باشه، اون وقت هیچی نمیدونی، این نهایت نقصانه، و حدی در کمال که تمامی احاطت باشد، مانند نور در ظهور و خفا. میگه نورها ما یکسانه. خب وقتی اینطوری شد، فعند تجردی بذالک و علاهازا، وقتی اینطوری شد، فعند تجردی بذاتی، اون وقتی که من در خود فرو میرم و قد لا ادرکو الا الوجود، از لم تحصل لی الا المرتبت الاولا من الادراک. وقد
لا ادرکو الا بعض صفاتی فلا یدل ذالک الا ان حقیقت النفس هی الحیات فقط. چرا؟ چون من ذاتمو درک کردم، چیزی درک نکردم. یه موقع ذاتت درک کردی، به همین مقدار ذاتت درک کردی. بله، اگه میتونست بگی من تمام ذاتمو درک کردم، من احاطه به ذاتم پیدا کردم و چیز دیگه درک نکردم، حب با شما بود. خب این اشکال اول. اشکال دوم، حالا فرض میکنیم شما تمام ذاتتو درک کردی و شد حیات. گفتی خب حالا که من حیات دارم، علت هم باید حیات داشته باشه. درسته، اما از کجا که حالا تمام ذات او حیاته؟ فقط او باید حیات داشته باشه. پس و ثانیاً، این و فیه اولاً، اون اشکال اول بود، و ثانیاً ان ضرورت کون الاله واجدتن لکمال المعلول لا یدل علی انحصار کمال العلت فی کمال المعلول. شما میخواستی از این بیانات نتیجه بگیری که نفس همونطوری که حیات محضه و چیزی جز حیات نیست، مافوق نفس هم اونام انیات محض و وجودات صرفن، یعنی یافت محضن، حقیقتشون همون خداگاهیشونه، منتها کاملتر، شدیدتر. اونی به چه دلیل؟ به دلیل اینکه معلولش خداگاهه، او هم خداگاه هست، اما یه چیز دیگه نیست. شما میخوای بگی چیز دیگه نیست، این چیز دیگه نیست و در مورد نفس از این راه اثبات کردی که خب خودم رو میابم، چیز دیگه نمیابم. اما در خدا چی؟ در بقیه موجودات که علت تو هستن چی؟ پس بنابراین این نفس و مافوقها، حتی اگر این نه به معنای وجود نیست و ان نه است و به معنای یافته، این استدلالی که شما کردی نمیتونه اونو اثبات کنه. والحمدلله. چرا دیگه؟ افضل افضله، ولی خب این که کمال، کمال دیگه باید نداشته باشد. بله، خواستن استفاده کنم، ولی ابسط یعنی معنای دیگه نداشته باشه. چون یه حرفیش آخون داره که هرچه بسیط‌تر کمالاتش چی؟ بیشتر. یکیش همین آقای مستقله، اون چیه؟ رابطه، یه کمال دیگه. اینکه یه وجود مستقل خدای متعال و اون بقیه عین فقرن، یه کماله. حالا این کمال رو در معلول اصلا نمیشه باشه. شما میخوای بگی خدا فقط حیاته، تمام حقیقتش حیاته. میگم نه آقا، تمام حقیقتش حیاته، یه چیزایی هم هست که اصلا تو معلول نمیتونه به وجود بیاد. حالا همون